ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه اوکراین از غرب خواست تا تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع کند. نشست مشترک خبری ظریف و اشتون در وین برگزار نشد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. وزیر امور خارجه اوکراین روسیه را متهم کرد که در حال راه انداختن جنگی پنهان در شرق این کشور است و از غرب خواست تا تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع کند. آندری دشیتسیا به روزنامه آلمانی زبان دی ولت گفت غرب باید با تحریم‌های بیشتر سیستم بانکی سیاستگزاران روسیه را هدف قرار دهد. وزیر امور خارجه اوکراین با تاکید بر اینکه روسیه نفوذ خود را محدود به مناطق لوهانسک و دونتسک نخواهد کرد، خطاب به رهبران آلمان گفت اگر نمی‌خواهید مسئول بی‌ثباتی در منطقه باشید، نسبت به روسیه سخت گیرانه‌تر رفتار کنید. باراک اوباما و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، روز جمعه در گفتگوی تلفنی تاکید کردند که روسیه در صورت ادامه تحریکات در اوکراین با هزینه‌های بیشتری روبرو خواهد شد. مذاکرات سه روزه میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با ذکر اینکه بدون توافق بر سر همه موارد توافقی وجود نخواهد داشت تصریح کرد نمیخواهیم جز به جز پیش برویم و بعد از هر جلسه تصویری به دست دهیم که در چه مرحله‌ای قرار داریم. آقای مان مذاکرات هفته گذشته را دشوار ارزیابی کرده گفت طرفین در تلاشند تا متن توافقنامه را تنظیم کنند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای پرداخته.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پس از پایان دور چهارم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 در وین گفته است در این دور که اولین دور کار جدی روی نوشتن توافقنامه جامع بود پیشرفت محسوسی وجود نداشته است.
به هر حال اختلافات وجود داره، اگر اختلاف وجود نداشت که نیازی به مذاکره نبود. اختلافات هست، وظیفه ما هم از بین بردن این اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم دیگه و رسیدن به یک متن واحد است.
مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در خصوص دور چهارم مذاکرات در وین همچنین گفت
ما البته با طرف آمریکایی بیشتر از بقیه طرف‌ها در 5 به اضافه 1 مذاکره داریم، به علت اینکه بخش نسبتاً قابل توجهی از تحریم‌ها تحریم‌های یک جانبی هست که آمریکایی‌ها وضع کردن و رفع اون تحریم‌ها علی‌القاعده حضور مستقیم خود اونها رو در مذاکره میطلبه.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نامش فاش نشده نیز گفته است در 4 روز گذشته مذاکرات نزدیک و فشرده‌ای صورت گرفت و اگرچه در این مذاکرات پیشرفتی نبود ولی این موضوع غیر طبیعی نبوده است، زیرا در ژنو 2 مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 با دعوا خاتمه پیدا کرد اما در ژنو 3 توافق حاصل شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مذاکرات هسته‌ای از نیوکاسل بریتانیا در مورد مسائل دور چهارم گفتگوهای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید
در طول 2 هفته گذشته میزان فشارها علیه مذاکره کنندگان در داخل کشور به شدت افزایش پیدا کرده بود، به حدی که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در یک روز پیش از آغاز مذاکرات با اظهار سخنانی به نوعی گرایش به سمت این منتقدین رو نشون داد. وقتی که این منتقدین نقطه نظرهای خودشون رو با این تندی عنوان میکنن، مذاکره کنندگان در شرایط دشواری قرار میگیرن، انعطاف پذیری اونها کمتر خواهد شد.
در همین حال به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، یک مقام ارشد آمریکایی نیز در جمع گروهی از خبرنگاران گفت این لحظه دشواری در مذاکرات هسته‌ای است ولی این دشواری‌ها غیر منتظره نبودند. بر اساس توافقنامه ژنو مذاکرات هسته‌ای باید تا 30 تیر ماه به نتیجه برسد ولی در این حال امکان تمدید این مذاکرات برای 6 ماه پس از آن پیش بینی شده است. اما حتی اگر این مذاکرات در 30 تیر ماه به نتیجه برسد، آیا مشکلات ایران به خصوص از دیدگاه اقتصادی از بین می رود؟ چشم‌انداز آینده سیاسی اقتصادی ایران پس از رسیدن به یک توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
مردم فکر میکنن که وقتی محاصره اقتصادی برداشته شد، در کنار اون بسیاری از فشارهای سیاسی بین‌المللی هم برداشته میشه و در واقع ایران باز میشه برای مراوده با دنیا، با غرب و اروپا. متاسفانه اینطور نیست که بلافاصله این اتفاق بیفته. من نگران این هستم که بعد از اینکه این توافق نهایی مورد توافق گروه‌های مذاکره کننده قرار گرفت، مسائل فرعی‌تری خودش رو بروز بده، از جمله نگرانی‌های امنیت منطقه‌ای که وجود داره. خروج از این تونل یک مقداری هم درایت لازم داره و هم صبر لازم داره.
یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه گفته بود شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. وی سپس با ابراز نگرانی نسبت به فقدان پیشرفت در این دور از مذاکرات تأکید کرد که ایران باید تصمیمات سختی بگیرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران با بیان اینکه در برخی نقاط شهر بی‌حجابی کامل برقرار شده، هشدار داده که اگر گناه بیش از حد شایع شود، استحقاق عذاب الهی به وجود می آید. بعد از پایان نماز جمعه نیز تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم علیه بی‌حجابی و بدحجابی تظاهرات کردند و شعارهایی در حمایت از گشت ارشاد و علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سر دادند. اجازه بدید که بشنویم گزارشی رو از همکارم محمد رضا یزدان پناه.
امام جمعه تهران میگوید که از دست بی‌حجابی باید به داد دختران و جوانان ایران رسید. کاظم صدیقی گفته در برخی نقاط شهر روسری‌ها از سر برداشته می‌شود و گاه حتی بی‌حجابی کامل هم دیده می‌شود. آنگونه که خبرگزاری‌های فارس و ایسنا از نماز جمعه 26 اردیبهشت تهران گزارش دادند، امام جمعه این شهر گفته که نباید اجازه داد گناه آنقدر شایع شود که استحقاق عذاب الهی به وجود بیاید. آقای صدیقی در نماز جمعه 27 فروردین سال 1389 هم به شدت از بی‌حجابی و چشم چرانی انتقاد کرده و بر پایه روایات اسلامی گفته بود که افزایش زنا به افزایش بلایایی مانند زلزله منجر می‌شود. بعد از سخنان اخیر امام جمعه تهران و پایان نماز جمعه، تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم در خیابان‌های مرکزی تهران علیه آنچه بدحجابی و بی‌حجابی می‌خواندند راهپیمایی کردند. در یکی از پلاکارت‌های معترضان نوشته شده بود: ما همه گشت ارشادیم. ما هاست که انتقاد از رواج بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه به یکی از مهمترین اعتراضات اصولگرایان و گروه‌هایی مانند بسیج و انصار حزب الله به دولت حسن روحانی تبدیل شده. برگزاری راهپیمایی و تجمع علیه آنچه بی‌عفتی و بی‌حجابی خوانده می‌شود در تهران و دیگر شهرها افزایش یافته و معترضان دولت را به انفعال در مواجهه با وضعیت موجود متهم می‌کنند. دوشنبه 22 اردیبهشت 28 نماینده مجلس نیز در تذکری به وزیر کشور خواستار توجه دولت به فرهنگ عفاف و حجاب شدند. اما به نظر می‌آید که نگاه دولت 11ام یا لااقل رئیس آن به این مسئله با اصولگرایان و بسیجیان متفاوت است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکنون بارها از آنچه برخورد پلیسی و امنیتی با بی‌حجابی یا بدحجابی خوانده انتقاد کرده است. از جمله در تیر ماه سال گذشته که در مصاحبه‌ای با مجله چلچراغ گفت که زنان بسیاری هستند که حجاب مطابق قانون ندارند اما عفیفند. آقای روحانی این را هم گفت که عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج بیشتر تهدید می‌کند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که دید دوست دارند و تعریف کردند. رعایت حجاب اسلامی یکی از اصلی ترین چالش های جمهوری اسلامی با بسیاری از زنان و دختران ایران از بدو تأسیس بوده است. در خرداد ماه 1392 اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران گفت که اگر مقاومت این نیرو نبود، بی حجابی در ایران رسمی می شد.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می داد. انتخابات 16 دوره مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی به رهبری حزب ملیگرای بی جی پی به پایان رسید. بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند در بامداد روز شنبه حزب بی جی پی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات اعلام شدند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی این پیروزی را به ناراندرا مودی نخست وزیر جدید هند تبریک گفت و از او برای بازدید از ایالات متحده دعوت کرد. پیش از این در سال 2005 میلادی آمریکا درخواست آقای مودی برای دریافت ویزای این کشور را به اتهام دست داشتن در شورش‌های سال 2002 میلادی رد کرده بود. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93 پس از ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط زندانبانان، از جمله زندانیان این بند بود که روانه یه سلول انفرادی شد. پس از بازگشت از سلول‌های انفرادی، در نامه‌ای که او و 27 زندانی دیگر این بند خطاب به حسن روحانی نوشته و امضا کرده بودند، از رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا پیگیر ماجرا شود و از مجازات آمران و عاملان این حادثه کوتاهی نکند. احمد هاشمی در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیریت اداره کل بازرسی وزارت کشور را بر عهده داشت. او همزمان مشاور وزیر کشور نیز بود. آقای هاشمی در اعتراض‌های شکل گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 به صف معترضان پیوست و در اسفند ماه همان سال در یکی از اعتراضات خیابانی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او دو هفته ای را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با قرار کفالت آزاد شد. پرونده اتهامات مدیر کل بازرسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. آقای هاشمی که از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزاب عمده اصلاح طلب ایران است، در آن دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت حزبی و سیاسی محکوم شد. اعتراض به این حکم نیز برای این فعال سیاسی اصلاح طلب نتیجه‌ای در بر نداشت. آقای هاشمی در تیر ماه سال 91 زمانی که برای پیگیری وضعیت پرونده خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین مراجعه کرده بود، بدون اطلاع قبلی بازداشت و برای اجرای حکم 5 سال زندان خود روانه زندان شد. آقای هاشمی که از بیماری قلبی رنج می‌برد و سابقه دوبار سکته قلبی در پرونده پزشکی او ثبت شده، در مدتی که زندانی بوده است متقاضی استفاده از مرخصی درمانی بوده که معمولاً با تأخیرهای طولانی به او اعطا شده است. نام این فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی که ششمین دهه از عمر خود را می‌گذراند در گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در ایران که در تابستان سال 92 توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تدوین شده بود، به عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری آمده بود که نیازمند توجه فوری پزشکی است. احمد هاشمی مدیر کل بازرسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در دوره‌ای که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 به مناسبت‌های مختلف منتشر کرده اند امضا کرده است.
ساعت 11:14:30 است و به پایان این بخش خبری میرسیم. در فرصت کوتاهی که دارم یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز میتونید با این شماره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با اونها در میان بگذارید.